کار خودشون رو آغاز کردن. چند پنل داشتیم، گفتگوهایی داره صورت میگیره که تا نماز ظهر هم ادامه داشت. حدود یکی دو ساعت دیگه ما اختتامیه جشنواره رو با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر مقدس مشهد انشالله برگزار خواهیم کرد.
به امید خدا. مهمترین ویژگی های این جشنواره چی بوده؟
ببینید، عرض کردم مهمترین ویژگیش اینه که برای نخستین بار تعداد زیادی از زنان حوزه رسانه، به ویژه حوزه خبر، چون تا ما رسانه رو به دوستان میگیم زحمات سرکارعالی و دوستانتون در صدا و سیما به ذهن مردم میاد، ولی حوزه خبری حوزه گسترده تریه. بالاخره خبرگزاری ها، روزنامه نگاران برجسته از 40 کشور دنیا زنانی هستن که گرد هم جمع شده. ببینید، یک اشکالی وجود داره در کشورهایی که همسو هستن بر ضد هژمونی استکبار جهانی، اینها باید بشینن با هم دیگه گفتگو بکنن و تجربه های خودشون بیان کنن. به نظر میرسه که این جشنواره میتونه این امکان رو فراهم بکنه. حالا خیلی هم رویایی یا جوپیتری من نمیخوام حرف بزنم، لااقل یک قدم جدیه برای این راه، و اینو ما داریم مشاهده میکنیم که این گفتگوها، این آشنایی ها با تجربیات روزنامه نگاران، خبرنگاران و اهالی رسانه، اون هم کسانی که خانم هستن، داره در این جشنواره انشالله رقم میخوره.
انشالله. آقای آقاسی، واکنش شرکت کنندگان توی جشنواره چی بود؟
البته دوستان من که تو کادر اجرا هستن باید با دقت بیشتری این سوال شما رو جواب بدن، ولی مشاهده خود من اینه که یک اشتیاقی برای حضور در ایران و حضور در این جشنواره رو من دارم میبینم. خب هم تعداد آثار این رو میرسونه، هم مشاهدات من از دیروز پیروز که بالاخره این بزرگواران وارد ایران شدن رو دارم میبینم، این اشتیاق مثال زدنیه. من امیدوارم این پتانسیل احساسی اشتیاق رو ما بتونیم تبدیل بکنیم به یک فضا و یک کوریدوری که بشه ارتباطات عمیق‌تری رو این خبرنگاران و این اهالی رسانه با هم دیگه داشته باشیم.
خیلی جالبه. سوال منم حالا اینه، این سوالم که آیا این جشنواره، برگزاری این جشنواره میتونه به هر حال تعاملات رسانه‌ای بین کشورهای شرکت کننده رو بیشتر کنه؟
تردید نکنیم، یعنی هر چقدر که ما بتونیم با هم دیگه بیشتر وارد گفتگو بشیم، تجربیاتمون رو بگیم، اهدافمون رو بگیم، حداقل اقلش این که آشنا بشیم با هم دیگه، حتما این اتفاق میفته. من امیدوارم که این بدنه رسانه‌ای مدیرانشون رو هم با میدون بیارن و این تلاش مستمر بمونه. به نظرم میرسه که میتونیم ما امکان همکاری‌های مشترک و همکاری نزدیک‌تر رو تا آینده شاهد باشیم.
بسیار همالی. خیلی متشکرم آقای آقاسی.
زنده باشین.
درود بر شما. آرزوی موفقیت می‌کنیم براتون.
خدا به شما خیر بده.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای محمد آقاسی، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت ارشاد و دبیر کمیته داوران جشنواره خورشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
دوازده و 34 دقیقه و 22 ثانیه با ادامه برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. از شما پرسیدیم که پیام مهم هفته وحدت اسلامی چیست؟ گزینه اول تشکیل امت واحده اسلامی، گزینه دوم خونساسازی توطئه های دشمن. گفتیم که نظر شما رو میخواییم بدونیم. بریم سراغ پیامک. دوست عزیزی با شماره 0922-90-44 گفتن هر دو مورد. سف 938-47-56 هفته وحدت رو تبریک گفتن و گفتن خونساسازی توطئه های دشمن از نظر من مهمتره. صفر 936-65-31 ایشون هم نظرشون خونساسازی توطئه های دشمنه. دوست عزیز دیگری که فکر میکنم از استان فارس باشن 0917-3295، ایشون هم گفتند هر دو مورد، یعنی هم تشکیل امت واحده اسلامی هم خنثی‌سازی توطئه های دشمن. بریم سراغ موضوع بعدی، فرجام جنگ یمن. میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس سیاسی و مسائل منطقه. آقای صدرالحسینی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
خدمت سرکار خانم کرمی، همکاران و محترمتون سلام عرض میکنم، در خدمت برنامه هستم. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای صدرالحسینی. شورای دفاع ملی از برکناری دولت فعلی به ریاست عبدالعزیز بن حبتور خبر داده و مسئولیت پیشبرد امور رو تا تشکیل دولت جدید در صنعا به ایشون محول کرده. در عرصه روابط دو کشور یمن و عربستان شاهد تغییرات محسوسی هستیم در جبهه جنگ طالبان در برابر مردم یمن. آیا جنگ یمن روزهای پایانی خودش رو داره سپری میکنه یا نه؟
کلمه طالبان رو به کار بردید؟
ببینید، نه، در مورد طالبان صحبت نکردیم.
میدونم شما یک کلمه به نام طالبان به کار بردید الان. اینجا منظورتون ائتلاف
بود. من عذرخواهی میکنم، من اشتباه کنم، جنگ طالبان. عذرخواهی میکنم. بله.
جنگ طالبان.
بله بله.
خدمتتون عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. خب باید توجه داشته باشیم که موضوع جنگ یمن وارد دهمین سالش میشه.
بله.
درسته که در حال حاضر دو سال هست که تقریبا نزدیک به دو سال هست که یک آتش بس موقتی بین طرفین برقرار هست، اما این آتش بس بسیار شکننده است. یعنی در حقیقت ضمن این که در حال حاضر انصار الله به نمایندگی از ملت یمن در حال گفتگو با عربستان در ریاض هست و به توافقاتی هم رسیدن، اما در موضوع آتش بس و تغییر و تحولات واقعی در حوزه میدانی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده، چرا که مشخص نیست که طرفین در حقیقت این منازعه نظامی در چه شرایطی قرار دارن. اما آنچه که مشخص است و در حقیقت در روز 12 ربیع هم چند روز قبل یک تجمع بسیار گسترده و عمومی توسط انصار الله به مناسبت میلاد پیامبر عظیم و شأن اسلام در صنعا برگزار شد، وزن کشی که امروز در حال حاضر مشاهده می کنیم کاملا نشون دهنده این موضوع هست که در طرف ملت یمن قدرت و قوت کافی وجود داره و می توانند خواسته های بر حق خودشون رو بر ائتلاف یا همون جنگ طلبانی که جناب عالی اشاره کردید کاملا تحمیل کنند و خواست مردم یمن رو پیش ببرند.
بله.
این شرایطی است که در حال حاضر در حوزه مسائل سیاسی و نظامی یمن در مقابل خودمون مشاهده میکنیم. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. و آیا واقعیت پذیرفته شده از طرف عربستان سعودی یا نه؟
ببینید، این واقعیت که در طول 9 سال گذشته که در حقیقت که به صورت 8 سالش به طور کامل جنگ بوده و در طول این 2 سال اضافه بر اون 8 سال یک آتش بسی بوده، انصار الله این نکته رو کاملا به سعودی ها منتقل کرده که ما آمادگی کامل داریم. قبل از این مراسم بزرگی که از جهت ملی بسیار مراسم با اهمیتی است که به او اشاره کردم، یک رزمایش بسیار بزرگ هم در یمن برگزار شد که در حقیقت یک رونمایی جدیدی از موشک‌ها و قایق‌ها و پهپادها بود. به نظر می‌رسه که عربستان با توجه به اینکه در طول این ایام 8 سال گذشته حاضر به گفتگو و حتی شنیدن با واسطه حرف‌های انصار الله نبود، در حال حاضر که اونها رو دعوت کرده در ریاض و در حال گفتگو هستند، به طور غیر مستقیم پذیرفته است که حقانیت با کیست، اما اینکه به طور مستقیم و تصریح کنه که من در این جنگ شکست خوردم و یا اینکه پیروز این جنگ انصار الله بوده، نه این اتفاق نیفتاده و به نظر میاد که خود انصار الله هم این انتظار رو نداشته باشه که یک همچین مطالب و موضوعاتی از لسان مقامات عربستان خارج بشه. اما واقعیت امر این هست که عربستان کاملا واقعیت صحنه نظامی و سیاسی در یمن رو پذیرفته و متوجه شده که نمیتواند اراده خودش رو به ملت استقلال خواه یمن دیکته کنه.
بله، آینده یمن به نظر شما با توجه به مقاومت جانانه مردم یمن در مقابل ائتلاف جنگ طلبان به نظر شما چه خواهد بود و آیا احتمال صلح چه پیامی رو میتونه برای فرامنطقه ای ها داشته باشه؟
ببینید، یه نکته اساسی هست. ما هر وقت که به مسئله به نام یمن در طول این 10 سال گذشته میخواییم یک آینده پژوهی داشته باشیم و نگاهی به آینده داشته باشیم یا چشمنداز آینده رو مورد بررسی قرار بدیم، باید برگردیم به طول این 10 سال گذشته.
بله.
در طول این 10 سال گذشته ملت یمن کاملا نشان دادن که در ضمن قبول سختی ها مقاومت رو در دستور کار خودشون قرار دادن.
بله.
و در حوزه سیاسی و نظامی دست برتر رو دارن. بنابراین بر این نموداری که میتوانیم ترسیم کنیم، میتوانیم آینده یمن رو یک آینده روشن، چرا که در حال مذاکره انصار الله و عربستان موضوعاتی برای بازسازی یمن هم مطرح است که اون کسانی که یمن رو در حقیقت میتوانیم بگوییم با خاک یکسان کردن، در بازسازی یمن هم باید به همون میزان حضور داشته باشند و شریک باشند و خسارات جنگ رو بپردازن.
بله.
در این اساس من تصور میکنم که آینده یمن بسیار روشنه. این نکته اول. نکته دوم، وقتی که این اتفاق میفته و تقریبا الان بخش قابل توجهی از این نمودار آینده برای ما روشن و چشمنداز رو میتوانیم ترسیم کنیم، این یک پیام قابل توجهی رو داره هم به جریانهای مقاومتی در کل جهان و هم به همه اون کسانی که میخواهند با سلطه مطالب و موضوعات خودشون رو به ملت‌ها حقنه کنن و در دستور کار اونها قرار بدن. یعنی در حقیقت شرایط امروز یمن میتواند یک الگویی برای همه کشورهای استقلال خواه و کسانی باشد که در تمام دنیا میخواهند و علاقمند هستند و در دستور کار خودشون دارن که از زیر سلطه نظام سلطه خارج بشن.
بله.
کاملا میتواند یک الگو باشه. بنابراین وضعیت آینده یمن کاملا برای مردم یمن روشن و شفافه، همونطور که برای مقامات عربستان هم روشن شد که اگر پای میز مذاکره نیان با انصار الله، نمیتوانن هیچ اقدام توسعه آوری رو برای عربستان انجام بدن. بنابراین این شرایط کنونی بر اساس سوال دوم شما میتواند یک تصویر بسیار روشن رو برای همه جریانهای مقاومتی و برای همه کشورهای سلطه‌گر روشن و شفاف کنه.
بسیار حوالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب صدرالحسینی از اینکه با ما گفتگو کردید. امیدوارم همیشه موفق و سرفراز باشید.
تشکر میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس سیاسی و مسائل منطقه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
بریم سراغ پیامک های شما. این که پرسیدیم پیام مهم هفته وحدت اسلامی چیست؟ گزینه اول تشکیل امت واحده اسلامی و گزینه دوم خونسازی توطئه های دشمن. دوستان عزیزی به ما بازم پیامک زدن، 0938 4 شماره آخر 0259، ایشون گزینه اول رو انتخاب کردن. محمد حسین اسکندری از مشهد گفتن گزینه دو انتخاب میکنن. آقای امیر مرادی از مشهد جاده سیمان گزینه یک رو انتخاب کردن.
شما.
آقای خانم خدادادی از مشهد هستن، ایشون هم گفتن هر دو گزینه رو انتخاب میکنن. صفر 912-23-15 ایشون گزینه اول رو انتخاب کردن، یعنی تشکیل امت واحده اسلامی. و اما موضوع آخری که بهش خواهیم پرداخت، پایان تحریم‌های صنایع موشکی ایران از ماه آینده خواهد بود. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای محسن پاک آیین، کارشناس روابط بین الملل. آقای پاک آیین سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای پاکاین، گروهی از نماینده های مجلس سنای آمریکا در بخشی از نامه خودشون به سه کشور اروپایی اذعان کردند که بعد از 18 اکتبر 2023 هیچ چارچوب چند جانبه‌ای برای مجاز کردن تحریم های بین المللی علیه برنامه موشکی ایران وجود نداره. آیا آمریکایی ها و متحدانش به این بند از برجام به نظر شما عمل میکنن؟
خدمت شما عرض بکنم که ببینید، نمایندگان کنگره آمریکا شخصیت‌های غیر رسمی هستند و نظرات ایشون نمی‌تواند خلل ایجاد کند در ارتباط با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و شورای امنیت. بحث لغو در واقع تحریم‌های موشکی ایران و آزادسازی برنامه‌های موشکی، اینها طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هست و در واقع نه نامه این نمایندگان، نه نامه‌ای که سه کشور برای آقای بورل حدود دو ماه پیش فرستادن، اینها تأثیری نداره، چون که قطعنامه شورای امنیت لازم الاجراست و اظهار نظرهای افراد رسمی حتی اگر نمایندگان کنگره آمریکا باشن و همچنین نامه سه کشور بر بورل دبیر اتحادیه اروپا، اینها نمیتواند مانعی باشه و برای این اقدام. و چنانچه کشورهایی از جمله تریکای اروپا یا آمریکا بخواهند خلل ایجاد کنند در ارتباط و برنامه‌های موشکی ایران که برنامه‌های آزاد و طبق قانونی هست، قطعاً مغایر با موازین بین‌المللی و مقررات سازمان ملل اقدام کردن و در واقع قابل پذیرش برای جامعه جهانی نخواهد بود.
بله. و آقای پاکاین، آیا به اصطلاح صحبت‌های اینها میتونه با توجه به قوانین البته کشور خودشون میتونه در تعاملات کشور ما با دیگر مناطق تاثیرگذار باشه یا نه؟
ببینید، کشورهای جان معمولاً شورای امنیت سازمان ملل متحد رو قبول دارن و قطعنامه‌های این شورا رو الزام آور میدونن، لذا البته ممکنه این فشارهای سیاسی بر برخی از کشورهایی که وابستگی بیشتری به آمریکا و اروپا دارند مانع از این بشه که ایران به راحتی بتواند همکاری‌های خودش رو با این کشورها ادامه بده. اما به طور عام نه، اونها موفق نخواهند شد و از 18 اکتبر که اشاره فرمودید برنامه‌های موشکی ایران روند عادی خودش رو پیدا خواهد کرد و این مسئله مقبولیت و مشروعیت جهانی داره.
بله، بسیار عالی. پاسخ سوال بعدی منو هم شما دادی توی صحبتاتون، از شما تشکر میکنم آقای پاکاین. امیدوارم که همیشه موفق باشید و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم. خدا نگهدار شما. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای محسن پاکاین، کارشناس روابط بین الملل، در خصوص پایان تحریم‌های صنایع موشکی ایران از ماه آینده. بازم بریم سراغ پیامک‌های شما. 0916 23.59 گفتن هر دو مورد رو انتخاب میکنن. صفر 912-43-26 گفتن گزینه دوم رو انتخاب میکنم، یعنی خونساسازی توطئه های دشمن. اما آخرین وضعیت مسکن مهر و تلاش‌های دولت 13 از زبان دکتر بسپاش وزیر راه و شهرسازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم و تبریک این ایام خدمت شما و همکاران محترم و همه ملت بزرگ ایران. خب مستحضرید، ما در ابتدای دولت حدود 240,000 مسکن مهر باقی مونده از گذشته به این دولت به ارث رسیده بود. خب مسکنهای مهر نه دیگه آورده متقاضی داره، نه منابع بانکی بهش اختصاص پیدا میکنه و نه منابع بودجه عمومی براش تدارک شده. از تجهیز منابعی که خود دولت از امکاناتش داره استفاده میکنه و یک منابعی رو تجهیز میکنه برای به اتمام رساندن آنها. این خبر خوبو بدم که الحمدلله با افتتاح امروز حدود 100,000 مسکن مهر از 240,000 به پایان رسید و تقدیم متقاضیان عزیز در سراسر کشور شد. در شهرهای جدیدمون حدود 60,000 مسکن مهر باقی مونده داشتیم که با افتتاح امروز 30,000 تاش به اتمام رسید و میمونه 30,000 تای دیگه. در شهر جدید پردیس 29,000 تا مسکن مهر باقی مونده داشتیم، با افتتاح امروز 10,000 تاش انجام شد، 19,000 تای دیگه میمونه که ان شاءالله تا پایان سال 12,000 تای دیگر در شهر جدید پردیس همت همکارانمون ان شاءالله باشه که تحویل مردم بدیم، یه حدود 7,000 تایی که مونده به سال آینده منتقل بشه. بالاخره اتمام مسکن های مهر از ابتدای این دولت مورد تاکید ریاست محترم جمهور بود، با اینکه کار سختیه، کار آسانی نیست، بالاخره منابع تامین کردن برای این کار بزرگ، ولی خب با سرعت داره انجام میشه. انشالله بتونیم تا پایان دولت این مساکن مهر باقیمونه اونایی که امکان داره رو به اتمام برسونیم و متقاضیان عزیز دیگه بیش از این منتظر نمونن. در کنار مسکنهایی که افتتاح میکنیم در شهرهای جدید، افزایش خدمات روبنایی هم در دستور کارمونه. امروز 6 مدرسه با ظرفیت 83 کلاس، 4 بوستان، 4 مجموعه ورزشی، 1 مسجد، چند مجموعه خدماتی تجاری که آحاد جامعه‌ای که در این شهرهای جدید زندگی می‌کنن بتونن دسترسی بهتری به امکانات داشته باشن و سرانه فرهنگی، خدماتی، ورزشی افزایش پیدا کنه. البته این کار در سایر شهرهای جدیدمون هم شو همونطور که در خبرها شما مکرر پخش شده داره اتفاق می‌افته و این مسیر همین در چند وقت قبل 7 مدرسه در شهر جدید پرند به بهره برداری رسید، در شهر جدید هشگرد سابق یا مهستان سابق هم چند و مجموعه ورزشی و بوستان به بهره برداری رسید و این نهضت افزایش خدمات روبنایی در شهرهای جدید چه ورزشی، چه فرهنگی، چه خدماتی ادامه خواهد داشت که انشاءالله به سرانه قابل قبول و استاندارد لازم برسیم. در بانک مرکزی ریاست کل محترم بانک مرکزی جلسه رو برگزار کرد، معاون وزارت خونه هم شرکت کرد، با همه بانک‌های عامل درش حضور داشتند. توافقات اولیه شد، امیدواریم که اون توافقات هر چه زودتر به اجرایی شدن برسه. از وزیر محترم اقتصادم خواهشمند بودیم که جلساتی خودشون هم تشکیل بدن که انشاءالله بانک‌ها اون توقع ریاست محترم جمهور به اصلا قانون، ما از بانک‌ها توقع بیشتر از قانون نداشتیم. ما قانون جهش تولید مسکن وظایف هر دستگاه و هر بخشی رو کامل مشخص کرده، برای بانک‌ها هم تکالیف مشخصی رو قرار داده. ما هیچ توقع خارج از ضوابط مصرح در قانون از بانک‌ها نداشتیم و نخواهیم داشت، ان شاءالله بتونیم این حجم عظیم عملیات ساخت مسکن در سراسر کشور رو با کمک بانک‌ها به سرانجام برسونیم. من میتونم امروز بگم ما در کل کشور 50,000 هکتار زمین تدارک دیده شده برای نهضت ملی، چه در قالب احلاق به محدوده‌های شهری یا شهرک‌های جدید. خیلی از اینا هم عملیات ساخت آغاز شده، منتها سرعت بخشی به این عملیات ساخت نیازمند تزریق منابع بانکی که انشالله با همت بانک‌ها این اتفاق بعد از دستور ریاست محترم جمهور بیشتر از گذشته خواهد افتاد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
تا 12:55:37 هست. یکی دو تا پیامک دیگه هم بخونیم و ببینیم که نظر شما چیه در مورد این سوال. پیام مهم هفته وحدت اسلامی از نظر شما چیه؟ تشکیل امت واحده اسلامی گزینه اول و گزینه دوم خونسازی توطئه های دشمن. دوست عزیزی با شماره 912-2634 گفتن گزینه دوم خونسازی توطئه های دشمن. صفر 938-93-74 گفتند هر دو مورد، یعنی هم تشکیل امت واحده اسلامی هم خنثی‌سازی توطئه های دشمن. شنونده محترم دیگری با شماره 912-2364 گفتن گزینه اول، یعنی تشکیل امت واحده اسلام. دوست عزیز دیگری با شماره 0938-1942 گفتند گزینه دوم رو انتخاب می کنند، خنثی‌سازی توطئه های دشمن. فردا با آخرین رویدادهای ایران و جهان رأس ساعت 12 با برنامه رویداد در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم از همراهیتون.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
روز بخیر دوستان عزیز، شنونده همراهان گرامی رادیو گفتگو. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما بزرگواران هستیم و به ساعت 13 رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بشنوید که مستندی است در خصوص جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
My name is Ali Khadem Hosseini. I am a professor at UCLA. I was born in Iran, in Tehran, in 1975.